ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 11 آبان 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از ارائه و اعلام گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی با مشروع خبرها. سمیرا،
خیلی ممنونم رضا. من هم سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه 10 آبان در گزارش خود از تروریسم در سال 2018 گفت که جمهوری اسلامی ایران همچنان بدترین کشور حامی تروریسم در جهان است. نیتن سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم وزارت خارجه آمریکا، طی یک کنفرانس خبری در این زمینه گفت: The regime, often through its Islamic
Revolutionary Guard Corps or IRGC، رژیم ایران اغلب از طریق سپاه پاسداران هر سال حدود 1 میلیارد دلار خرج گروه‌های نیابتی تروریستی خود می‌کند که نفوذ مخرب خود را در منطقه حفظ کند. گروه‌هایی چون حزب‌الله، حماس و جهاد اسلامی فلسطینی. ولی تهدید ایران محدود به خاورمیانه نیست.
نیتن سیلز با اشاره به اینکه تهدید ایران یک تهدید جهانی است، همچنین تصریح کرد مقابله با حمایت ایران از تروریسم همواره اصلی ترین اولویت دولت آمریکا بوده و هست. ایران در سالهای اخیر در واکنش به گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا این اتهام‌ها را رد کرده و آنها را بی‌اعتبار یا کینه‌توزانه خوانده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، میگوید حسن روحانی در نامه‌ای به سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و عراق خواستار پیوستن آنها به طرح صلح ایران برای خلیج فارس شده است. رئیس جمهوری ایران پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با اشاره به نارامی‌ها در خلیج فارس گفته بود تصمیم دارد پویش صلح هرمز را راه اندازی کند و از دیگر کشور ها دعوت کرد تا با آن بپیوندند. حال سخنگوی امور خارجه ایران میگوید ارسال نامه نشان دهنده جدیت تهران در حفظ امنیت و تأمین صلح و ثبات در منطقه است. در ماه‌های اخیر سقوط یک پهپاد آمریکایی در آب‌های جنوبی ایران و توقیف یک تانکر بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی و همچنین انفجار در چند نفتکش باعث شد که آمریکا ائتلافی را برای حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در خلیج فارس تشکیل دهد. استرالیا و بریتانیا به این ائتلاف پیوستند. با این همه کشورهای اروپایی میگویند مایلند ائتلاف مستقل اروپایی داشته باشند. خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع مطلع میگوید که محمد بن سلمان ولیعهد سعودی با فروش عمومی سهام شرکت نفتی دولتی آرامکو موافقت کرده است. فروش سهام این شرکت از روز یکشنبه اعلام خواهد شد. ولیعهد سعودی در ابتدای سال 2016 ارزش این شرکت نفتی را 2000 میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این همه سرمایه گذاران و بانکداران ارزش این شرکت را 1500 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. رویترز می‌نویسد ولیعهد سعودی مایل است تا 5% از سهام این شرکت فروخته شود. سهام آرامکو ابتدا در داخل عربستان و سپس در بازارهای بین‌المللی عرضه خواهد شد. ارزش شرکت نفتی دولتی آرامکو از شرکت‌هایی نظیر مایکروسافت و اپل حداقل 50% بیشتر است. فروش سهام آرامکو از جمله اصلاحاتی بوده که ولیعهد عربستان به منظور تغییر ساختار اقتصادی و قطع وابستگی به صنعت نفت در پیش گرفته است. و سرانجام این که گزارش ها از تهران حاکیست که عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام روز شنبه به طور موقت با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شده است. خانم محمدی حدود 3 ماه پیش بازداشت شد. او همراه با دیگر بازداشت شدگان هفت‌تپه در دادگاه انقلاب تهران به عضویت در نشریه اینترنتی گام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی متهم و و به تحمل 18 سال زندان محکوم شده است. پیش از وی امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری و امیر قلی سه عضو دیگر نشریه گام نیز با قرار وثیقه به شکل موقت آزاد شده بودند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ایتالیا پرواز شرکت‌های هواپیمایی ماهان را به این کشور متوقف می‌کند.
کشورهای اروپایی به خصوص قدرت‌های درجه دوم مثل ایتالیا به نوعی همسویی با سیاست خارجی آمریکا را حالا آغاز کردند.
وزارت خارجه آمریکا بار دیگر ایران را بزرگترین حامی تروریسم و در جهان معرفی کرد. و پزشکی قانونی از افزایش 2.5% نزاع و خشونت در جامعه ایرانی در نیمه نخست امسال خبر داد.
تو جامعه دولت خودش مبلغ خشونته، تصور این که جامعه تحت تاثیر قرار نگیره و خشونت در اون درونی نشه خیلی عجیب خواهد بود.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ناتان سیلز، هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا، روز جمعه در یک کنفرانس خبری بار دیگر ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت تهدید ایران تنها محدود به منطقه خاورمیانه نیست، بلکه جهانی است. در همین زمینه ساعتی پیش افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره این سخنان به رادیو فردا این چنین گفت:
در 2 سال گذشته شاهد رشد فعالیت‌های شبکه‌های امنیتی و جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا هم بودیم که منجر به دستگیری یا اخراج بعضی از دیپلمات‌های ایرانی هم در اروپا شد. خصوصا در 2 سال گذشته شاهد اتفاقاتی بودیم در آلبانی، در دانمارک، در اتریش، در فرانسه که به ذمه رجال امنیتی کشورهای مختلف اروپایی مستقیما مرتبط بودند به ارگانهای امنیتی در ایران. به گمان من دلیلی که خب تاکید بیشتری هم شده روی تهدید ایران فارغ از منطقه خصوصا در اروپا، به احتمال زیاد مرتبط به فعالیت‌های شبکه‌های جاسوسی و امنیتی ایران در 2 سال گذشته در اروپا است. از همون روزهای اول دولت آقای ترامپ به این مسئله مطرح میشد که فشارهای حد اکثری یا بتونه منجر بشه به تغییر رژیم یا منجر بشه به تغییر رویه ساختاری جمهوری اسلامی. و علی رغم این فشارهای حد اکثری دولت آقای ترامپ، ما دیدیم که خب اگر که شما به بافت اصلی و چارچوب اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، میبینیم که علی رغم تحریم‌ها و علی رغم فشارهای حد اکثری در چند سال گذشته هیچ گونه تغییری در تمرکز و اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی در منطقه به وجود نیومده، یا حتی ما میتونیم به جرأت بگیم که در هفته‌های گذشته خصوصا بعد از حمله آرامکو که به ضمن بعضی از کارشناسان مستقیما مرتبط بوده به سپاه پاسداران، این نشون میده که در بعضی از مواقع رفتار ایران ماجراجویانه تر شده.
افشین شاهی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بریتانیا بود و ارزیابی داشت به سخنان هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت امور خارجه آمریکا که اعلام کرده بار دیگر ایران به عنوان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است.
اینجا رادیو فرداست.
و ما رسانه‌های ایتالیایی گزارش دادن که پروازهای شرکت ایرانی ماهان ایر به مقصد این کشور متوقف می‌شود. بر اساس این گزارش شرکت ماهان ایر باید در یک مهلت 45 روزه که 24 آذر امسال به پایان می‌رسد پروازهایش را به ایتالیا خاتمه دهد. تصمیم دولت ایتالیا برای عدم تمدید مجوز پروازهای ماهان روز 10 مهر ماه امسال توسط لویجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، اعلام شده بود. پیش از ایتالیا، فرانسه و آلمان هم پرواز شرکت هواپیمایی ماهان را به کشورهایشان لغو کرده بودند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگوی کردم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند، و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
کشورهای اروپایی به خصوص قدرت‌های درجه دوم مثل ایتالیا یا اسپانیا به نوعی همسویی با سیاست خارجی آمریکا رو حالا آغاز کردند و به نظر می‌رسد اعلام سیاست تازه ایتالیا همسو با اقدامات خاصی است که جمهوری اسلامی در پیش گرفته. ما دیدیم در طول روزهای گذشته لوایح مربوط به پولشویی که بخشی از اونها در مجلس تصویب هم شده بود، حالا با مقاومت شورای نگهبان و مصلحت رژیم و همینطور اصولگرایان روبروی شده و شکل عملی پیدا نکرده. جمهوری اسلامی همزمان اعلام میکنه که میخواد قدمهای تازه‌ای رو به عنوان گام چهارم کاهش تعهداتش در برجام برداره. تا حالا اروپایی ها مماشات کردن، امتیاز دادن، ولی جمهوری اسلامی در طول 3-4 ماه گذشته فشارهاش رو برای وارد کردن شاید یا ایجاد کردن یک اهرم فشار علیه اروپا زیادتر کرده و اروپایی ها ضمن اینکه اعلام میکنن نمیتونن سازگار اروپایی رو به عنوان تسهیل کننده تجارت با ایران به شکل مالی فعال بکنن، حالا همسو با جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی میارن و تحریم کردن ماهان یک قدم در جهت سخت‌تر شدن مواضع اروپا در رابطه با جمهوری اسلامی است.
آقای تقی‌زاده، تصمیم ایتالیا به لغو پروازهای ماهان در حالی است که اتحادیه اروپا از جمله خود همین ایتالیا از جمله کشورهایی هستند که از برجام حمایت می‌کنند، آیا این دست تصمیمات کشورهای اروپایی با واکنش ایران در خصوص تعهداتش در قبال برجام همراه نخواهد شد؟
جمهوری اسلامی برخوردش با برجام برخوردی است که حالا انتظار چندانی از اون نداره. اروپایی ها هم ضمن اینکه پوسته برجام رو نگه داشتن باور ندارن که میشه محتوای اون رو هم حفظ کرد. در حقیقت توافقات امید به شیر بیال و دم و اشکمی تبدیل شده که نه برای اروپا آینده امیدوار کننده ای رو در جهت حفظ ایران در برجام نشون میده، نه جمهوری اسلامی انتظار داره اون چیزی که به عنوان مزایای مالی میخواست اروپا براشون تامین بکنه حالا فراهم هست. ولی هر دو پوسته برجام رو نگه داشتن. اقدامی که حالا اروپا میکنه دقیقاً سیاستی است که ایران در ارتباط با توافق اتمی در پیش گرفته، یعنی میگه ما در این توافق اسمن باقی میمونیم ولی همه تعهدات خودمون رو ندیده میگیریم. اروپایی ها هم برخوردشون حالا با برجام به صورت گام به گام دقیقاً به همین شکله.
آقای تقی‌زاده، در حالی ایتالیا تصمیم به لغو پروازهای ماهان به این کشور کرده که در سالهای گذشته روابط ویژه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته، آیا با این تصمیم دولت ایتالیا شاهد تغییر سیاست خارجی این کشور در قبال ایران هستیم؟
تا حدی اینطوره. با تغییر دولت ایتالیا و تمایل دولت کنونی که یک شکل ائتلافی داره به راست یا به سمت محافظه‌کاری و همزمان با اینکه حجم تجارت خارجی جمهوری اسلامی با ایتالیا کاهش پیدا کرده، تمایل به دورتر شدن از جمهوری اسلامی در ایتالیا هم به چشم میخوره. انتظار باید داشته باشیم کشورهای کوچکتر دیگر اروپا به غیر از قدرت بزرگ هم چنین روابطی رو با جمهوری اسلامی مورد تجدید نظر قرار بدن و در قبال جمهوری اسلامی مناسبات به نوعی کم انعطاف‌تری رو در پیش بگیرن.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
این که در مورد داروها میگن در ایران دارو کم شده، در اون زمانی که در اوج اقتصاد ایران خیلی بالا بود اقتصاد ایران، این دارو همینطوری بود. تو لاله‌زار این طرف اون طرف با 4 میلیون 3 میلیون 5 میلیون یا آمپول خرید و فروش میشد و در ضمن مقامات ایرانی چندین بار گفتن ما هیچ احتیاجی به دارو نداریم، ما میتونیم تا حتی صادرم بکنیم. پس این در اصل صحبت‌های ضد و نقیضیه که خود مقامات ایرانی میکنن. از مدت‌ها پیش کمبود دارو در ایران بوده، ربطی به الان نداره و اینو یک بازیه که جدیداً خود جمهوری اسلامی در آورده.
میگم خیلی عملکرد خوبی داره این رهبر عزیز ما که همش با تمام دنیا میخوای بجنگی تو. بابا بیا دور و بر خودتو درست بکن، بیا فقر رو ببین، بیا فسادی که به وجود اومده ببین. اینقدر نگو آمریکایی نمیدونم استکبار الوبل، بابا بس کن دیگه.
نظامی که نمیتونه مردم خودش راضی کنه، حتی یکی از رئیس جمهورایی که تا حالا ما داشتیم از این نظام نه تنها راضی نیست بلکه دشمن این نظامه و این نظام خودشو دشمن اونا میدونه، رئیس مجلس و نخست وزیری که حسره، این چطور میتونه تو کشورهای دیگه جذابیت داشته باشه؟
خانم عدادادل میگن که مدرسه خوبی برای فرزندم پیدا نکردم، محیطش محیط خوبی نبود. خب این محیط بعد کی درست کرده؟ آقای خامنه ای درست کرده، آقای خمینی درست کرده، شما درست کردی. این مملکت کی خراب کرده؟ مردم الان نون ندارن بخورن. مدرسه های حاشیه نشین برو نگاه کن ببین چه خبره. شما دیگه پولتون انقدر از پارو بالا میره که مدرسه غیر انتفاعی برای مخصوص برای بچه‌ت درست میکنی. بابا خیلی کارتون درسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اما چند هفته از آغاز اعتراضات در عراق می‌گذرد، اعتراضاتی که تاکنون ده ها کشته بر جای گذاشته است. فساد دولتی، بیکاری و فقدان خدمات عمومی در عراق از مواردی هستند که معترضان به آن شکایت دارند. علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا ساعت پیش درباره اینکه این اعتراض‌ها به کدام سو می‌رود به رادیو فردا این چنین گفت:
تاکنون به نوع پاسخ‌های حکومت به رابطه کننده در حدی نبوده که رضایت اونها رو جلب بکنه. هفته قبل آقای نخست وزیر عادل عبدالمهدی یک پکیجی از اصلاحات رو ارائه کرد به راهپیمایی کننده ها، ولی افزایش راهپیمایی ها نشانگر عدم رضایت مردم بود. آقای رئیس جمهور آقای برهمسال هم یک پکیج با امتیازات بیشتری رو و اصلاحات بیشتری رو ارائه کرد، از جمله وعده داد که آقای نخست وزیر استعفا خواهد داد، حکومت جدید ایجاد خواهد شد و پارلمان خودش رو به احتمال زیاد منحل خواهد کرد و انتخابات جدید برگزار میشه و مسائل دیگر. اما راهپیمایی‌ها همچنان ادامه داره. علتش هم اینه که این وعده ها رو صرفاً در حد سخن و حرف می‌بینن راهپیمایی کننده و شهروندان عراقی اعتمادی ندارن که دولت واقعاً قصد جدی برای انجام اصلاحات داره. به این دلیل که تاکنون بعد از حدود یک ماه از راهپیمایی‌ها این وعده ها یکیشون باید محقق می‌شد. حتی کمیته تحقیق و تفحص در کشتن راهپیمایی کننده توسط قرنواس‌ها در آغاز ماه اکتبر یک ماه گذشته به شکل مشخص معلوم نکرد چه کسانی را راهپیمایی کننده مورد هدف قرار دادن.
علی معموری تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا بود و ارجویی داشت به اعتراضات مردمی در عراق. اما سازمان پزشکی قانونی ایران از افزایش 2.5% آمار مراجعه کنندگان به این نهاد به دلیل نزاع خبر داد. این نهاد روز شنبه 4 آبان اعلام کرد که در نیمه نخست امسال حدود 332,000 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی مراجعه کردند که نزدیک به 108,000 نفر از آنها زن و بقیه مرد بودند. بر پایه این گزارش در این مدت استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین و استانهای ایلام، بوشه و خراسان جنوبی کمترین آمار مراجعه برای نزاع را داشتند. در این زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با مرداد درویشپور، جامعه شناس در سوئد، و نخست از او درباره دلایل افزایش نزاع و خشونت در جامعه ایران پرسیدم.
بی تردید فشارهای اقتصادی است که استرس روانی ناشی از اون میتونه نابردباری و عکس العمل‌های سریع، خشن و خودانگیخته رو افزایش بده. هرچی در جوامع رفاه اجتماعی بالاتر هست، فضای روابط دموکراتیک‌تر هست. اینکه اختلافاتی که در زندگی همه پیش میاد، چه در خانواده، چه در محل کار، چه در کوچه و خیابان، شانس اینکه این اختلافات به گونه‌ای به اصطلاح متمدنانه‌تر، مسالمت آمیز حل و فصلی بشه و به نزاع‌ها و خشونت‌ها در تبدیل نشه بیشتری. بنابراین معنیش اینه که عکسش هم اینه، هرچی ما با فشارهای اقتصادی بیشتر، به اصطلاح دشواری‌های اقتصادی اجتماعی بیشتر روبرو بشیم، خطر این که جامعه به اصطلاح به این نوع رفتارهای خشونت‌آمیز و نزاع‌ها رو بیاره بیشتره. یک دلیل دیگر به نظر من گسترش ناهنجاری‌های فروپاشی اخلاق و ارزش‌های جمعی مشترک در جامعه است که این ناهنجاری‌ها از جمله خودش رو در گسترش نزاع‌ها بازتاب میده. یک دلیل سوم و فکر می‌کنم بسیار بسیار مهم اینه که تو جامعه دولت خودش مبلغ خشونته. وقتی شما در کوچه خیابان حتی فردی رو سنگسار میکنید برای مثال، خب این خشونت رو در واقع دارید در کل اجتماع نهادی نمیکنید، یا کسی رو اگه دارید تازیانه میزنید یا کسی رو در واقع شلاق میزنید. وقتی خود مسئولان حکومتی این رو در جامعه به شکل گسترده انجام میدن، تصور اینکه جامعه تحت تاثیر قرار نگیره و خشونت در اون درونی نشه خیلی عجیب خواهد بود. بنابراین فکر میکنم در کنار دشواری‌های اقتصادی، فروپاشی هنجارها، مسئله هنجارمند بودن خشونت توسط خود حکومت که تبلیغ میشه، به نظرم نقش داره. اینم
آقای درویش‌پور، طبق آمار اعلام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، از مجموع 330 هزار نفری که در نیمه نخست امسال به پزشکی قانونی مراجعه کردند، حدود 110 هزار نفرشون زن بودند. این به چه معناست؟
در جامعه‌ای که هنجارهای به اصطلاح برابری جنسیتی رشد پیدا نکرده چه اتفاقی میفته؟ خشونتی که بیشتر شاید یک الگوی رفتار مردانه است، این میتونه در درون زنان هم درونی بشه. بنابراین گسترش خشونت ورزی توسط مردان، یعنی روی آوردن به همون الگوهای مردانه، بخش از اون اتفاقی است که میفته در جامعه‌ای که خشونت مردسالار درش بسیار گسترده است. و رشد زنان الزاماً به این معنی نیستش که چون موقعیتشون در جامعه به اصطلاح یک مقدار از لحاظ تحصیلی و غیره رشد پیدا کرده، هنجارهای زنانه خرابی شده. زمانی که حکومت جلوگیری میکنه از فمینیزه شدن جامعه یا سیاست، به شدت این خطر هستش که خود امر خشونت هم زنانه بشه و زنان هم در واقع خودشون به این خشونت روی بیارن.
به نظر میرسه آمارهای ارائه شده در خصوص نزاع و خشونت در جامعه ایرانی نگران کننده هست. چه پیامدهای دیگری از این معضل اجتماعی میتونه بروز پیدا کنه؟
خب این افزایش جنایت و بزهکاری و آسیب رساندن به صلاح به جامعه و خسارت، طبیعتاً یکی از پیامدهای بلاواسطه‌اش که جامعه‌ای که درش در واقع خشونت همگانی بشه، به هنجار همگان تبدیل بشه، نه فقط نسل کنونی امکان یک زیست سالم چه به لحاظ روانی چه به لحاظ اجتماعی، بلکه نسل‌های بعدی هم با این مشکل روبرو خواهند شد. چون کودکی که در متن خشونت هنجارمند شدن خشونت روش پیدا میکنه، اینا آینده سازان این جامعه و با الگوهایی سر کار پیدا میکنن که این الگوها فقط در واقع بچه با خشونت آشنا شده، اختلافات و مشکلات همه از طریق نزاع و خشونت حل و فصل میشه. بنابراین این جامعه به شدت بیرحم تبدیل بشه و جامعه‌ای که با روحی ویرانگری و شقاوت توسعه پیدا بکنه، آینده بسیار بسیار خطرناکی خواهد داشت.
مرداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد بود. و اما معاون وزیر ارتباطات ایران روز شنبه از اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از VPN های قانونی برای بخشی از کاربران اینترنت خبر داد. در ایران و شماری از کشورهای جهان کاربران از VPN و فیلتر شکن برای دسترسی به وبسایت هایی که فیلتر شده اند استفاده می کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که مسئولیت سانسور و فیلترینگ در فضای مجازی در ایران را بر عهده دارد، مسئول اجرای طرحی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر با استفاده از VPN قانونی برای گروهی از کاربران اینترنت شده است. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با اشاره به اینکه این شرکت طرح VPN قانونی را از سال 91 مطرح کرده، گفته است همکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در حال کار روی این موضوع است. در ایران به جز اینستاگرام، تقریبا تمامی شبکه‌های مهم اجتماعی مانند توییتر، یوتیوب و تلگرام به دستور مستقیم قضایی و یا ابلاغ کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شده اند. استفاده از VPN روشی است که کاربران از انواع رایگان و پولی آن برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند و در سالهای اخیر در میان کاربران ایرانی به شدت رایج شده است. آقای فتاحی هدف از راه انداختن طرح VPN قانونی را ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنابر مقتضیات شغلی توصیف کرده و گفته است به طور مثال ممکن است پزشکی نیاز داشته باشد به خاطر مطالب پزشکی به سایت یوتیوب مراجعه کند. پیش از این در اوایل آبان ماه سال جاری، معاون فضای مجازی دادستانی کل ایران نیز با اشاره به نیاز مردم و برخی دستگاه‌ها به VPN قانونی از ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی برای ساماندهی VPN و واگذاری VPN های مجاز خبر داده بود. کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از 6 عضو دولتی در سطح وزیر یا نماینده وزیر به اضافه نمایندگانی از سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیما، نیروی انتظامی و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و ریاست آن با دادستان کل کشور است. مقامات قضایی و دولتی دلیل فیلترینگ گسترده را جلوگیری از دسترسی مردم به وبسایت‌ها و شبکه‌های غیر اخلاقی و مستهجن و مخالف نظام عنوان می‌کنند. با این حال شماره قابل توجهی از این مقامات در شبکه‌های فیلتر شده حساب کاربری دارند و از آنها برای بیان مواضع خود استفاده می‌کنند. برخی از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های فیلتر شده هم صرفاً کارکرد فنی دارند که دسترسی عموم مردم به آنها مسدود شده است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اما قانون جدید اینترنت هم در روسیه به اجرا گذاشته شد. مسئولان این کشور هدف از آن را تقویت امنیت سایبری در برابر تهدیدهای خارجی عنوان کردند، اما مدافعان حقوق بشر معتقدند اجرای این قانون در راستای افزایش سانسور و محدود کردن آزادی بیان در این کشور است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اجرای قانونی با عنوان تضمین عملکرد ثابت بخش روسی اینترنت از جمعه در روسیه آغاز شد. در راهان این قانون هدف آن را تقویت امنیت و دفاع سایبری اعلام کردند. ظاهرا این قانون واکنش به سند رهبرد امنیت ملی سایبری آمریکاست که بر ضرورت تغییر رویکرد این کشور برای مقابله با آنچه رفتارهای مخرب کشورهای همچون روسیه، چین، ایران و کره شمالی در اینترنت عنوان شده تاکید دارد. اما مقدمات طرح این قانون در روسیه به 5 سال پیش و اعمال نخستین تحریم‌های غرب به دلیل الحاق کرمه باز می‌گردد و همان زمان وزارت ارتباطات روسیه خاموش کردن سرویس‌های اینترنت جهانی در این کشور را شبیه سازی و از یک سیستم جایگزین داخلی استفاده کرد. به گفته مسئولین روس، چنانچه آمریکا برای قطع روسیه از شبکه جهانی اقدام کند، شبکه ملی به صورت مستقل و خودکار به فعالیت خود ادامه خواهد داد. یکی از مؤلفین این قانون اندری لوگاوی است که در بریتانیا مظنون اصلی پرونده قتل الکساندر لیتوینینکا، افسر سابق KGB با مواد رادیواکتیو به شمار می رود. همچنین گزارش شده فناوری که در ایجاد اینترنت ملی روسیه به کار رفته متعلق به یک شرکت فرانسوی سوئدی است که پیشتر متهم به همکاری با دولت بشار اسد در شناسایی مخالفانش بود، اما اتهامات علیه خود را رد کرده. مسئولین روس میگویند با راه اندازی کامل اینترنت ملی که قرار است ابتدای سال 2021 میلادی ادامه یابد، کاربران هیچ گونه تغییری در استفاده از اینترنت احساس نخواهند کرد. اما کارشناسان میگویند از پیامدهای اجرای این قانون کاهش سرعت اینترنت و افزایش استفاده کاربران از سیستم های دور زدن فیلترینگ خواهد بود. مخالفان دولت معتقدند هدف واقعی این قانون تقویت کنترل حکومت بر اینترنت و تشدید سانسور است. این قانون به سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی روسیه اجازه می‌دهد ترافیک وب را کاملا تحت کنترل داشته باشند، مسیرهای داده‌ها را تغییر دهند و ردیابی کنند و همچنین قدرت فوق‌العاده به روسکومنادزور می‌دهد، نهاد ناظر که تاکنون همواره به مسدود کردن خودسرانه محتوای پایگاه‌های متعدد در اینترنت متهم بوده. با شکایت از تلگرام باعث ممنوع شدن فعالیت این پیام‌رسان در روسیه شده و همچنین به فیسبوک و توییتر هشدار داده بود که با آنها نیز به دلیل نادیده گرفتن قوانین روسیه برخورد خواهد کرد. در چارچوب این قانون، روسکومنادزور نقش واسطه بین تولید کننده محتوا و کاربران را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند بدون اجازه دادگاه و حتی مطلع کردن تولید کنندگان و کاربران هر گونه محتوا را مسدود کند. جمعه سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز دولت روسیه را متهم کردند که سانسور اینترنت را به سطح نوین می‌برد. مدافعین آزادی بیان می‌گویند حتی اگر تمام مفاد این قانون کامل اجرا نشود، دولت روسیه فرصت خواهد یافت از انتشار هر گونه اطلاعات که از دید حکومت نامطلوب است جلوگیری کند. بهار گذشته ارائه طرح اینترنت ملی در پارلمان در شهرهای روسیه اعتراض‌های گسترده را به دنبال داشت. Анна Райська, Радіо Фарда.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجوری که من دیدم مسائل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست،
پیشینه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com، در اونجا میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.